از لذایل نفسانی که اینها خود جنسشون از جنس گناه. اینا چرا؟ اینا گناه محسوب میشه و حتی گناه بزرگی هم محسوب میشه. پس اون گناهان عملی که دو مرحله داره، اول فکر گناه بعد انجام گناه، مرحله اولش حساب نمیشه، مرحله دومش حساب میشه. اما ثواب اینجوری نیست. ثواب هم دو مرحله داره، هم مرحله اولش حساب میشه که فکر ثواب باشه، هم مرحله دومش که انجامش منتها اول یک ثواب نوشته میشه، دومش 10 تا ثواب نوشته میشه. در فکر گناهان عملی اینجوری است. اما بعضی از گناه که از جنس فکره، مثلا میکرس کردم، مثلا نفاق، این ندیگه خودش ذاتش گناه هست و گناه بزرگی هم هست و گناه کبیر هم مسئول میشه. رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حمام، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم آنچه که در این برنامه عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان، سلام و درود میفرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام شنونده های گرانقدر، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن برنامه نگاه روز پخش می شود در ساعت 1:40 به وقت افغانستان. در ساعت 1:50 علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند با این برنامه همراه شوند. پس از آن برنامه ایران گشت را خواهید شنید در ساعت 2:30. برنامه قرآنی در وادی نور را در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:35 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. رازهای زندگی در ساعت 4:15 پخش می شود. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:30 است. برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:45 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد و پس از آن در ساعت 5 دوستانان برنامه روی موج جوانی می توانند با این برنامه همراه شوند. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 6:35 برنامه سیر و سلامت را خواهید شنید. برنامه انعکاس در ساعت 6:50 پخش خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن هم برنامه کلام ناب را خواهید شنید در ساعت 7:40. با آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:58:44 به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان می‌رسانند. اعلام ساعت 1 به وقت افغانستان دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را بشنوید.
تأکید نمایندگان ویژه ایران و چین بر ایجاد صلح و ثبات در افغانستان. بسته شدن گذرگاه مرزی ترخم با تصمیم حکومت طالبان. و انتقاد عضو کنگره آمریکا از سستی دولت بایدن و احتمال بازگشت گروه تروریستی داعش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و چین در امور افغانستان بر ایجاد صلح و ثبات در این کشور تاکید کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و سفیر ایران در کابل در حساب توییتر خود نوشت در راستای اجرای تصمیم هایی که در دیدار اخیر رئیسان جمهور ایران و چین اتخاذ شد، دیدار صمیمانه و سازنده‌ای با یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان داشتند. و افزوده است در این گفتگو بر توسعه همکاری های ایران و چین در حوزه افغانستان با هدف ایجاد صلح و ثبات پایدار در این کشور تاکید شد. در این دیدار که در تهران انجام شد، راهکارهای اجرایی شدن همکاری‌های ایران و چین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پیش از سفر به تهران در قطر با مقام‌های این کشور و همچنین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده بود. پیشتر نیز رئیسان جمهور ایران و چین در بیانیه مشترک بر حکومت فراگیر با مشارکت واقعی همه اقوام و گروه‌های سیاسی تأکید کرده بودند. افغانستان با اعلام این که طرف پاکستانی به تعهدات خود عمل نکرده است، گذرگاه مرزی تورخم به عنوان پرترددترین پایانه مرزی مشترک دو کشور را بست. مولوی محمد صدیق، کمیسر نظامی تورخم، به آژانس دولتی باختر گفته است که بر اساس هدایات مقامات ذی‌سلاح حکومت طالبان، دروازه تورخم را برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت و آمد مردم مسدود کرده است. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
گذرگاه تورخم برای هر گونه رفت آمد مسدود گردید. مسئولان عامل اساسی مسدود شدن این گذرگاه را تا هنوز روشن نکرده، اما گفته است که جانب پاکستانی به تعهدات شامل نکرده است. مولوی محمد صدیق، کمیسر نظامی تورخم، با آژانس دولتی باختر گفته است که بر اساس هدایت مقامات ذی‌سلاح حکومت طالبان، دروازه تورخم را برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مردم مسدود نمود. با آن هم که وی عوامل مشخصی مسدود شدن این گذرگاه مهم را واضح نکرده، اما گفته است که جانب پاکستانی بارها بر تعهداتش که وی از آن نام نبرده است عمل نکرده است. کمیسر نظامی تورخم گفته است که در حال مذاکره و گفتگو با جانب پاکستان است، اما از مردم خواسته است که تا اطلاع ثانی از سفر به تورخم خودداری نماید. از گذرگاه تورخم به هیچ کس بدون پاسپورت و ویزا اجازه رفت آمد داده نمی شود. جانب پاکستانی تعهد نموده بود که با مریضانی که امکان تداوی آن در داخل افغانستان موجود نباشد، بدون ویزا با پایوازش اجازه رفتن به آن کشور داده می شود. اما حدود دو هفته قبل پاکستان این پروسه را متوقف نمود و عامل آن را نبود محرم شرعی با زنان که برای تداوی می روند خواند. اما با گذشت یک روز و بعد از مذاکرات با جانب افغانی، این روند دوباره آغاز گردید. تورخم از لحاظ اقتصادی یکی از گذرگاه‌های مهم افغانستان شمرده می شود که مسدود شدن آن برای تجاران کشورهای افغانستان و پاکستان خسارات بزرگی مالی را وارد خواهد نمود و از جانب دیگر به نسبت بلند رفتن قیمت اقلام در بازارهای هر دو کشور، مردم نیز از آن متاثر خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
پل سوخته در غرب شهر کابل که سالهای گذشته محل اصلی تجمع معتادان بود، اکنون میزبان یک نمایشگاه سه‌روزه کتاب شده است. این نمایشگاه مورد استقبال شهروندان هم قرار گرفته است. شرح بیشتر در گزارش همکارم زهرا سلطانی.
شاروالی کابل پس از پاکسازی و رنگامیزی پل سوخته در هماهنگی با انتشارات سیرت، در این محل نمایشگاه سه‌روزه کتاب برگزار کرده است. خالد زدران، سخنگوی پلیس حکومت طالبان در کابل، میگوید که سابق پل سوخته جایی بود که جوانان با زندگیشان پایان میدادند، اما اکنون با ابتکار حکومت طالبان این روند پایان یافته است. جوانان معالجه و مجرمینی که مواد مخدر را به فروش میرساندند به قانون سپرده میشود.
هم دغه پل سوخته و چې زموږ ځوانان به یې په نشهیي توکو باندې اموخته کول، په خپله غېږه کې به یې ژوند ترې اخیستل. الحمدلله د اسلامي عمارت په ابتکار سره ټول هغه ځوانان راجمع شول. هغه مافیایي ډلې چې دلته به یې په ځوانانو باندې نشهیي توکي توضیع کول، خرڅول، به یې هغه خونسا شولې. دوی فابریکې له منځه ویوړلی شوې. مجرمین د قانون منګول ته وسپارل شول.
در همین حال شماری از شهروندان کابل از جمله بانوان از این اقدام شاروالی کابل با خرسندی استقبال کرده و از حکومت طالبان میخواهند تا علاوه بر ترویج کتابخانی، مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز برای بانوان بازگشایی کنند.
تصور در ذهن انسان نمیواد ما شاهد یک روز شویم در پل سوخته، در اینجا یک معتاد مواد مخدر استفاده میکرد، تبدیل به ناله‌های آن خوش بود. این برای ما غیر قابل تصور بود. باز هم با ابتکار شمالی کابل، ناحیه پنج، ناحیه شش، اینا زحمت کشیدن.
بسیار خوشحال هستم به خاطر که ما دختر خانوما در از هر لحاظ در قید هستیم. ما تا نمیتونیم بیرون برایم که بیرون برایم هم بسیار گپ نشنویم. دیگه امروز میبینم که اینجا ما ششتیم کتاب میخوانیم. دیگه بسیار فضای خوب است بر ما دختر خانوما. دیگه از میخواییم همی پنتونا و مکتب های ما کلیش باز شود. دیگه
با این حال به گفته یه شاروالی کابل، در این نمایشگاه یه سه روزه کتاب‌های دینی، تاریخی، اقتصادی به نمایش گذاشته می شود. این در حالی است که پل سوخته در ناحیه پنجم شهر کابل موقعیت دارد که یکی از مکانهای بزرگ تجمع معتادین در دو دهه گذشته بود. اما اکنون توسط شاروالی کابل از این ساحه معتادین جمع‌آوری و همچنان پاکسازی و رنگ‌آمیزی شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. معاون وزارت خارجه ایران از اصلاح دستور ثبت نام محصلین افغانستانی به وزارت علوم خبر داد و تصریح کرد سیاست ایران تسهیل امور تحصیلی به محصلین افغانستانی در ایران به خصوص محصلین دختر است. سید رسول موسوی معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به دستور وزارت علوم این کشور مبنی بر منع تحصیل محصلین افغانستانی که کارت آمایش دارند تاکید کرد با توضیح وزارت خارجه به وزارت علوم دستور منع ثبت نام محصلین اهل افغانستان در دانشگاه ایران اصلاح می شود و بناهن محصلین افغانستانی نگران نباشند. وزارت علوم به تازگی به دانشگاه‌های کشور دستور داده بود تا محصلین افغانستانی فقط با ارائه پاسپورت ثبت نام شوند. بخشنامه‌ای که بر اساس آن متقاضیان دارای کارت آمایش از ثبت نام محروم می‌شدند. مدیر کل امور محصلین بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران ماه گذشته از معاونان آموزشی دانشگاه‌های سراسر ایران خواسته بود که محصلین با مدرک اقامت کارت آمایش را ثبت نام نکنند. روزنامه ایرانی شرق روز گذشته در مطلبی با مشکلات محصلین افغانستانی دارای کارت آمایش از جمله دختر محصلی به نام معصومه اشاره کرده بود. سید رسول موسوی معاون وزارت خارجه ایران خطاب به این گروه از محصلین افغانستانی نوشت معصومه خانم و معصومه خانم ها نگران نباشند. سیاست ایران تسهیل امور تحصیل به محصلین افغانستانی در ایران به خصوص محصلین دختر است. وزیر خارجه سوریه حمله راکتی بامداد یکشنبه رژیم صهیونیستی به مکانهای ملکی دمشق و حومه آن را جنایت علیه بشریت خواند. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در دیدار با سفیران و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک معتبر در دمشق محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی را به منظور جلوگیری از کشتار افراد ملکی و نقض حاکمیت کشورها مورد تاکید قرار داد. در حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به مناطقی از دمشق 5 شهروند سوری شهید و 15 نفر دیگر هم زخم برداشتند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در این حمله هوایی از منطقه جولان اشغالی مناطقی از دمشق و حومه آن را هدف قرار دادند. المقداد در واکنش به این حمله گفت حمله راکتی رژیم صهیونیستی به محله‌های ملکی دمشق و حومه آن که منجر به شهادت 5 نفر، مجروح شدن 15 فرد ملکی و تخریب تعدادی منازل شد، جنایت علیه بشریت است. و افزود به خصوص که این اتفاق یعنی حمله راکتی در زمانی رخ داد که سوریه تلاش می‌کند با عواقب فاجعه‌بار زلزله‌ای که جان بسیاری از مردم بیگناه کشور را گرفت و زیرساخت‌های آن را ویران کرد مقابله کند. المقداد در ادامه تصریح کرد اگر جامعه به اصطلاح بین‌المللی جلو اقدامات جنایتکارانه اسرائیل را نگیرد، این موضوع باعث ترغیب این کشور به ارتکاب جنایات بیشتر و گرفتن جان بیگناهان بیشتر می شود. فیصل المقداد همچنین به ارتباط آشکار گروه تروریستی داعش و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت جنایت اخیر داعش که منجر به شهادت ده‌ها فرد ملکی غیر مسلح در حومه شرقی حمص شد تقریبا در همان زمانی انجام شد که رژیم صهیونیستی در دمشق در ساعات اولیه بامداد یکشنبه انجام داده است. وی از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا فوراً برای محکومیت رژیم صهیونیستی و فشار برای لغو اقدامات قهری یک جانبه تحمیل شده بر سوریه که مانع از امداد رسانی به زلزله زدگان شد مداخله کنند. یک عضو کنگره آمریکا از شکست سیاست‌های دولت بایدن در مهار داعش خبر داد که موجب شده این گروه تروریستی مجدداً به خطری برای جهان تبدیل شود. مایک والز عضو کنگره آمریکا با اشاره به بازگشت داعش در پی اهمال کاری دولت بایدن گفت در نتیجه سیاست دولت آمریکا گروه تروریستی داعش مجدداً به میدان بازگشته. این در حالی است که بایدن راه برد مبارزه با این گروه تروریستی را متوقف کرده است. والز افزود در شرایط فعلی هزاران نفر از داعشی ها که در کشورهای غرب آسیا در حبس قرار دارند مترصد ایجاد فرصتی برای فرار از زندان و از سرگرفتن فعالیت های تروریستی خود هستند. وی تاکید کرد دولت بایدن باید یک راه حل نهایی برای موضوع زندانیان داعشی که اکثر آنها تحت کنترل گروه های مسلح کرد در سوریه قرار دارند پیدا کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز اخیراً در گزارشی به شورای امنیت هشدار داد که با وجود ضربه ها و تلفات شدیدی که داعش در سالهای گذشته متحمل شده است، اما تهدید این گروه تروریستی برای جهان رو به گسترش است. آمریکا و متحدانش که سابقه طولانی در حمایت همه جانبه از داعش دارند با تشکیل ائتلاف به اصطلاح ضد داعش در اوت 2014 تلاش کردند تا این گونه وانمود کنند که در خط مقدم مبارزه با داعش قرار دارند. این در حالی است که آمریکایی ها از سال 2011 تا اواسط سال 2014 حمایت گسترده‌ای از داعش داشتند و نقش عمده‌ای در تدارک لوجستیکی و تامین مالی آن ایفا کردند. تأکید نمایندگان ویژه ایران و چین بر ایجاد صلح و ثبات در افغانستان. بسته شدن گذرگاه مرزی ترخم با تصمیم حکومت طالبان. و انتقاد عضو کنگره آمریکا از سستی دولت بایدن و احتمال بازگشت گروه تروریستی داعش. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. با تشکر.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شنوندگان عزیز، همان گونه که حتما مطلع هستید، مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران این روزها در سالن اجلاس سران در شهر تهران در حال برگزاری است. از افغانستان نیز دو نماینده، یعنی آقای سید امیر هاشمی و خانم آمنه شیرزاد، در بخش‌های قرائت و ترتیل در این مسابقات حضور دارند. گفتگویی داشتم با آقای سید امیر هاشمی درباره نحوه حضورش در این مسابقات و اجرای روز گذشته ایشان که به اتفاق میشنویم.
آقای سید امیر هاشمی، سلام بر شما. لطفاً یک معرفی بفرمایید و بعد در مورد سوابق قرآنیتان و اینکه چه مراحل رو طی کردید تا به عنوان نماینده کشور افغانستان در رقابت قرآنی تهران شرکت کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همچنین شنوندگان نهایت عزیز. بنده سید امیر هاشمی هستم، نماینده کشور افغانستان در مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور جمهوری اسلامی ایران در رشته تحقیق شرکت کننده هستم. خدمت شما عرض کنم که یک برنامه ما گرفتیم سرتاسری افغانستان، یعنی مسابقاتی طرف اوقاف و مرکز علمی صادقیه، مدرسه علمی صادقیه، و داورای ایرانی بودن همه. یعنی ما به اونجا رتبه نخست گرفتیم و این شد که نماینده افغانستان باشیم در مسابقات بین المللی کشور جمهوری اسلامی ایران.
خب از اجرایتون بر ما بگید که چه رقم بود، از قرعه راضی بودید، چیکار کردین؟
خدمت شما عرض کنم که از قرعه که راضی بودیم، بالاخره نگه جو و مسابقات یک مقدار تاثیر میگذاره به روح روحیه. نگه ما از ساعت 2:30 بعد از ظهر که داخل سالن نشسته بودیم، نوبت ما ساعت 7:30 یکی به 8، یعنی قرعه ما بود که باید بریم تلاوت کنیم. از نگاه جسمی بسیار بسیار خسته شدیم، یعنی واقعا تا حد اندازه‌ای که تونستیم بالاخره یک اجرای خوبی داشته باشیم دیگه نشد. یعنی تلاوت اونجوری که باید تعبد ما می بود نبود. از نگاه سیاسی یک مقدار آماده تر نبودیم، خوشبختانه یک تلاوت ایرای کردیم دیگه، ببینیم انشالله نتیجه چی خواهد شد دیگه، هرچی نصیب و قسمت ما باشه.
این که مسابقات الان در حال حاضر فقط در مقطع فینال برگزار میشه، به نظر شما چه تفاوت هایی داره با اینکه در دورهای قبلی شرکت کننده ها از کشورهای مختلف می آمدن و مرحله مقدماتی رو همزمان اجرا می کردن و مسابقات طولانی بود؟
چی واضحه، هرگاه شما مثلا یک مسابقات رسمی بزرگی باشه، از یک بار کده شما اگر 200 بار تلاوت کنین، دفعه سوم دیگه کلن می فهمید چجوری تلاوت کنین و طریقی نمره دادن اساتید رو هم می فهمید. دیگه ما شرایط ما طوری قرار گرفت که ما یک مرحله باید پیش داورا بکنیم، یعنی حضوری بکنیم. بالاخره او استرس خود داره دیگه، او طریق نمره دهی اساتید ما نمیفت، بالاخره دیگه باید خون این مرحله رد کنیم، ببینیم چطور میشه.
شما قبلا در سبک استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد تلاوت میکردید، این سبک در مسابقات بین المللی چه جایگاهی داره یا اینکه نه تغییر دادید سبکتان رو؟ چون حالا هوای مسابقه خب خیلی متفاوت هست از حالت عادی که ما در یک محفلی تلاوت میکنیم.
سبک عبدالباسط هست از نگاه لحنی تکمیل نیه، یعنی شما مثلا مسابقات بین المللی از ما چی میکنه؟ مثلا میگه شما یک مقام رو کامل باید بخونید، عبدالباسط کامل نخونه، استاد منشوی هم کامل نخونه و این دوتار باید هر کسی که شرکت میکنه در مسابقات اگر سبک عبدالباسط باید لحنی که خواسته باشه بگیره و همون خاطر دیگه ما مجبور شدیم نه. البته سبت اصلی ما عبدالباسط هست، تا 7-8 سال جلوتر عبدالباسط بود، حدودا 7-8 سال میشه که ما سبت خود تغییر دادیم به روش استاد مرحوم شاد انور میخوند.
چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟
ما کس مرکز علوم قرآنی داریم، خود مسئول مرکز هم بالاخره دیگه هر چی که شما رتبه کسب میکنیم باید به همون اندازه مردم هم از شما توقعاتی دارن دیگه، انشالله ببینیم اگر رتبه خوبی کسب کنیم یا نکنیم، بالاخره این راه را باید قویتر ادامه بدیم دیگه، متوکل به خدا انشالله.
بله، صحبت‌های سید امیر هاشمی نماینده افغانستان بود در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست مونیخ گفته است که همزمان با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، سطح تهدیدات امنیتی در پاکستان روند سعودی را طی کرده است. درباره واکنش وزارت امور خارجه حکومت طالبان همکارم زهرا سلطانی نظرات مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی را جویا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت همه شما بخیر. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست مونیخ گفته که همزمان با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، سطح تهدیدات امنیتی در پاکستان روند سعودی را طی کرده است. در واکنش هم وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که ناامنی در پاکستان پدیده تازه‌ای نیست و این کشور در دو دهه گذشته دچار ناامنی بوده. نباید افغانستان را مسئول وضعیت بد امنیتی در این کشور دانست. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما بخیر. در اول به نظر شما این اظهارات بیانگر چی است؟
شما به سلامت باشین. بله، دقیقاً مثال اظهارات بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به مثال گرگ میماند که از بالا به پایین به گوسفند میگوید که آب را گلالود نکن، و خیران موضع پاکستان همان طور است. تروریست ها در اصل در خاک پاکستان پرورش یافتند. 3 دهه است در افغانستان که جنگ است و تروریست هایش در خاک پاکستان پرورش میابه و اونجا آموزش میبینه، مجهز میشد، تمویل میشد، تجهیز میشد، به افغانستان فرستاده میشد، در افغانستان انتحار صورت میگرفت، حملات بر مراکز آموزشی، بر پلها، بر سرکها صورت میگرفت. تماما وحشت و دهشتی که در افغانستان در 3 دهه گذشته بود، عامل اصلیش پاکستان بود که تروریست ها در پاکستان پرورش پیدا میکردن. چطور شد به یک بارگی که افغانستان مهد پرورش تروریست ها شده است و فعلا در پاکستان گروه تی تی پی یا طالبای پاکستان اونجا عملا فعالیت دارن و تمام حملات را به عهده میگیرن که در بلوچستان، در کویته، در مناطق مختلف پاکستان حضور دارند و این اظهارات وزیر خارجه پاکستان کاملا نادرست است. اونا میخوان بهانه بالای امارت اسلامی ایجاد کنند تا که اینها را در جامعه جهانی بدنام نشان بدن، در صورتی که اکثرا ترورهایی که در پاکستان میشه از طرف خود گروه تی تی پی پاکستان است و هیچ نوع حضور گروه تروریستی در افغانستان وجود نداره که از افغانستان بره به خاک پاکستان. در حقیقت مرزهای پاکستان مرزبندی شده است، سیم خاردار کشیده شده، مرزبانشان حضور دارن، پس چطور میتونن که از خاک افغانستان عبور کنن؟ فعلا به صدها مهاجر افغانستان در زندانهای پاکستان به سر میبرن به خاطر که اونها ویزا ندارن و یا اسناد ندارن و اینا از مرز عبور کردن. پس چطور میشه که توریست ها از چشم پاکستانی ها یا از دوربین اونها مخفی بمانه؟ این یک بهانه است، بهانه جویی است، میخوان در انظار عامه افغانستان را منزوی بسازن و این و فعلا پاکستان خودش در حالت انزوا قرار گرفته. نفرین هزاران مردم افغانستان دامنگیر مردم پاکستان شده که سالهای سال افغانستان در آتش جنگ سوزاندن، فعلا خودشان تجربه میکنند.
خب سیاست پاکستان در قبال افغانستان به دیدگاه شما چی است؟ همینطور اکنون در قبال حکومت طالبان؟
ما قبل از به وجود آمدن حکومت امارت اسلامی ما بار بار از طریق رسانه ها میگفتم پاکستان فقط در افغانستان تروریست پروری میکنه، پاکستان فقط حامی گروه های دهشت افغان است، نه حامی حکومت. و ما در اظهاراتم همیشه میگفتم اگر امروز امارت اسلامی حکومت افغانستان را به دست بگیرن، فردا پاکستان دشمنشان است. پاکستان در افغانستان هیچ وقتی که حکومت قوی و قدرتمند نمیخواهد و همین خاطر فعلا امارت اسلامی حاکم است در افغانستان و اینها میخوان که حکومت افغانستان قدرتمند بسازن و پاکستان یکی از مخالفینشان است و به همون خاطر است که پاکستان نمیخواهد از حکومت ها حمایت کنه. او در صدر ازی است کدام گروه دیگه را ایجاد کنه تا که بر علیه امارت اسلامی استعمال کنه. به احتمال زیاد داعش هم مرکزش در پاکستان است که از اونجا در افغانستان فرستاده میشه، حملات تروریستی را در افغانستان ایجاد میکنن. پس تمام اظهارات پاکستانی ها در قبال افغانستان نادرست است، اونها همیشه اظهاراتشان برعکس میباشه.
بله و علاوه بر این همه گفته شده که گذرگاه ترخم از جانب پاکستانی الا امر ثانی بسته شده. به نظر شما نتیجه رفتار سیاست ها چه خواهد بود و چرا هر باری که هر مسئله پیش میان پاکستان و افغانستان جانب پاکستانی گذرگاه را بسته میکنه؟
واقعا مرز ترخم یک ناخون افگاری است که همیشه پاکستان او را میفشارد. هر باری که مشکل سیاسی به وجود میاد، پاکستان مرز تورخم را برای مردم افغانستان بسته میکنه، به خاطر اینکه مرز تورخم یکی از بندر عبور مردم افغانستان از اون طریق است و تمام مواد خوراکی که از کشورهای دیگه از طریق بندر کراچی وارد افغانستان میشه از طریق بندر تورخم میه و بندر تورخم یکی از بنادر تجارتی افغانستان با پاکستان و جنوب آسیا میباشه و می خاطر پاکستان به خاطر که فشار وارد کنه بالای افغانستان و بالای مردم افغانستان همیشه بندر تورخم را می بندد و اگر کدام بهانه دیگه وجود نداشته باشه درگیری نظامی را می اندازه به او بهانه بندر را مسدود می کنه.
تشکر شما آقای مقصود حسنزاده رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا بامداد یک شنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در آسمان دمشق خبر داد که در این حمله هوایی رژیم صهیونیستی 5 شهروند سوری شهید شد و 15 نفر دیگر هم زخم برداشتند. درباره علت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه آن هم در حالی که این کشور با فاجعه زمین لرزه مرگبار و پیامدهای آن دست به گریبان است گفتگو داشتم با قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی.
اون چیزی که میشه گفت مقامات رژیم صهیونیستی تلاش کردن تا اون رو برجسته بکنن یک نوع قدرت نمایی بود از طرف شخص نتانیاهو با این ادعا که ما مراکزی رو هدف قرار دادیم که محل استقرار متحدان و حامیان سوریه از جمله نیروهای جمهوری اسلامی بودن، در حالی که این گزارش‌ها و مستندات متقنی که وجود داره نشون میده این هستش که رژیم صهیونیستی عمدن مراکز میشه گفت انسانی رو هدف قرار داده و غیر نظامیان بودن که هدف این حمله قرار گرفتن. اون چیزی که در رابطه با هدف گذاری و اون چیزی که رژیم صهیونیستی به دنبالش بوده اگه خواهیم تدبیش بشیم میشه گفت یک نگاهی به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و شرایطی که نتانیاهو داره و در کنار اون در عرصه بین‌المللی چالش‌هایی که براش وجود داره میشه گفت خیلی قابل توجه هستش. نتانیاهو در حالی تلاش داره تا خودش یک فرد مقتدر نشون بده که در عرصه داخلی ما شاهد افزایش اعتراضات و تظاهرات ها علیه نتانیاهو و کابینه‌اش هستیم و هر روز هم به این جمعیت افزوده میشه، چنان که به اذعان خود رسانه‌های صهیونیستی جمعیت معترضان از 160,000 به 250,000 نفر افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که در عرصه جهانی هم رژیم صهیونیستی وضعیت مطلوبی نداره. اخراج خفتبار نماینده دعوت نشده رژیم صهیونیستی که سعی داشتش در نشست اتحادیه آفریقا حضور پیدا بکنه و به حال واکنشی که اتحادیه اروپا در مقابل این رفتار انجام داده و تاکید کردن برای اینکه هرگز رژیم صهیونیستی اصلا دعوت به این اجلاس نشده بود میشه گفت بازتاب سنگینی رو به همراه داشت و نشونگر این بود که برخلاف ادعاهایی که رژیم صهیونیستی و حامیان غربیش مبنی بر اجرایی شدن روندش داشتن عملا این روند محقق نشده. با توجه به این شرایط میشه گفت یکی از دلایل و اهدافی که رژیم صهیونیستی از این تجاوزگری داشته و در کنارش فرافکنی هایی که مقامات این رژیم از جمله ادعاهای نتانیاهو مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در کشتی تاجر صهیونیستی رو در دریا هدف قرار داده یا مواضعی که وزیر جنگ این رژیم در نشست امنیتی مونیخ اتخاذ کرده در رابطه با پهپاد ایران، اینها نشونگر این هستش که آقای نتانیاهو به دنبال یک نوع فرافکنی هستش برای پنهان کردن وضعیت بحرانی خودش در عرصه داخلی و به دنبال این هستش تا با الغای اینکه در یک فضای جنگی و در یک فضای برتری قدرت قرار داره به دنبال در یک طرف سرکوب کردن اعتراضای داخلی هست و از طرف دیگه فرار کردن از وضعیت بحرانی که در این رژیم وجود داره. اما نکته قابل توجه این هستش که در قبال این جنایت رژیم صهیونیستی نوع رفتارهایی که مقامات کشورهای غربی و آمریکایی ها داشتن میشه گفت در این رفتار تاثیرگذار هستش. برعکس اینکه سازمان ملل رسما اعلام کرده که وضعیت بحرانی انسانی بر سوریه حاکم هستش، اما ما شاهد هستیم که آمریکایی ها به جای اینکه بخوان لغو عملی تحریم ها رو داشته باشن و کشورهای غربی ارسال کمک های انسانی داشته باشن صرفا همچنان به دنبال یک فضای امنیتی و نظامی هستن، چنان که در روزهای اخیر هم شاهد عملیات های نظامی هستیم که آمریکایی ها در سوریه انجام دادن که نتیجه اون رو ما در اقداماتی که حال داعش انجام داد، جنایتی که داعش انجام داد و به قتل عام 53 نفر از مردم سوریه منجر شد میشه گفت اینها مکمل های این رفتار است و اینها زمین ساز گستاختر شدن رژیم صهیونیستی شده و میشه گفت در وضعیت بحرانی که در سوریه مشاهدش هستیم ائتلاف غربی صهیونیستی به جای اینکه به حال برخلاف مطالبات جهانی برای کمک رسانی به مردم سوریه عملا به تشدید درد و رنج ملت سوریه می‌پردازه و این خودش بیانگر اون ماهیت ضد بشری هستش که کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و حامیان رژیم صهیونیستی داره.
جناب آقای غفوری، با توجه به فرمایشات شما کشورهای غربی در موضوع کمک به زلزله زدگان سوریه یک واکنش انفعالی داشتن و توجهی به خسارات ناشی از زلزله نداشتن، فکر میکنید که به طور کلی سکوت غرب در قبال جنایت صهیونیست‌ها به چه دلایلی باشه؟
ببینید اون چیزی که ما در رفتار غربی ها شاهد هستیم یک نوع رفتارهای کاسبکارانه هستش در قبال تحولات جهانی. یعنی در رابطه با زلزله‌ای که در ترکیه و در سوریه اومده ما دو روی کرده کاملا متضاد رو شاهد هستیم. از یک طرف در قبال ترکیه ادعای امدادرسانی ارسال کمک ها و تیم‌های امدادی رو ما شاهد هستیم که دقیقاً یک رفتار باجگیرانه هست. با توجه به اینکه اروپا و آمریکا به شدت دنبال جلب رضایت ترکیه هستن برای پذیرش عضویت سوئد و فنلاند، یعنی در قبال ترکیه هم که عضو ناتو هستش، الان ما شاهد یک نوع رفتار کاسبکارانه هستیم نه یک رفتار بشر دوستانه. و غربی‌ها سعی می‌کنن با این گونه رفتارها ترکیه رو وادار به این بکنن که به پذیر خواسته اونها رو، برخلاف مثل اینکه مقامات ترکیه تاکید دارن که این عضویت قطعا مغایر با امنیت ملی اونها و منافع ترکیه هستش. می‌بینیم غربی‌ها در فضای این بحران زلزله حتی به متحد خودشون در ناتو هم رحم نمی‌کنن. در قبال اون در سوریه هم شاهد هستیم که غربی‌ها سعی می‌کنن تا همین فضای بحرانی و انسانی رو یک عامل باجگیرانه از سوریه مبدل بکنن، که اینکه شاید از این در کنار لغو نکردن تحریم ها، ارسال نکردن کمک های بسیط، حتی در نشست امنیتی مونیخ به هر حال این نشست نشستی هستش که با محوریت بررسی چالش ها و ناامنی های عرصه جهانی هست، هیچ صحبتی در رابطه با درد و رنج ملت سوریه و تکلیف جهانی برای حمایت از اون انجام نمیدن. این گونه رفتارها نشونگر این هستش که تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه هم با پشتوانه همین کشورهای غربی صورت گرفته و اونها همچنان همون معادله تکراری، یعنی معادله ایجاد فضای ناامنی، ایجاد بحران‌های جدید در منطقه رو دنبال می‌کنن و سعی می‌کنن تا مسئله زلزله که یک مسئله طبیعی هستش رو تبدیل به یک فرصت بکنن برای اینکه بخواهن ابعاد جدیدی از بحران‌سازی رو در عرصه منطقه ایجاد بکنن. اون چیزی هم که به حال شاهد هستیم در قبال حمایتی که غرب داره از رژیم صهیونیستی در این تجاوزات میکنه، بخشی از اون برمیگرده به حال به وابستگی که سران غربی و لابی های صهیونیستی دارن و در این تصور هستن که حمایت از این رژیم زمین ساز موندن اونها بر مسند قدرت خواهد بودش. و از طرف دیگه سیاست غرب در غرب آسیا همواره بر اصل بحران و ناامنی استوار بوده و رژیم صهیونیستی رو بازیگری میدونن که میتونه این وضعیت رو برای اونها ایجاد بکنه. در این شرایط ما شاهد هستیم که حال در قبال تجاوز این رژیم به سوریه هم هیچ واکنشی کشورهای غربی صورت نمیده و اولا میشه گفتش راه حمایت از اون رو در پیش گرفتن. نکته قابل توجه این هستش که در مقطع کنونی که غربی ها به شدت در جنگ اوکراین با بحران مواجه شده، با ناکامی مواجه شدن و از طرف دیگه در عرصه داخلی هم با چالش های اقتصادی، اعتراضات شدید مردمی مواجه هستن، هر گونه ناامنی، هر گونه فضایی که بتونه افکار عمومی رو از بحران‌های داخلی اروپا منحرف بکنه یک مؤلفه برای خودشون جهت کاهش آگاهی جهانی از وضعیت بحرانی خودشون می‌ذارن. به خاطر همین که در هر فضایی چه تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه باشه، چه جفت‌سازی‌هایی که خود کشورهای غربی در عرصه رسانه‌ای علیه کشورهایی مثل ایران، مثل چین دارن انجام میدن، اینها هیاهوهایی هستش که برگرفته از وضعیت بحرانی قبل در عرصه داخلیش هست و نه برگرفته از قدرت و جایگاه جهانی کشورهای غربی در نظام بودن. به عبارت دیگه میشه گفت اون چیزی که باید امروز در صحنه جهانی بهش توجه داشت نه جایگاه قبل، بلکه زوالی هستش که قبل اون دوچار شده و با ایجاد فضای بحرانی در صحنه بین‌الملل به نوعی به دنبال مدیریت هستش تا بتونه شاید از این وضعیت بحرانی خارج بشه.
پایان این بخش خبری. روزتان بخیر.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی
ببینید
تشکر
مادر جان.
جا
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که به اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینو. آه بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز یکم هوت 1401، مصادف با چنین روزی و در حالی که اندکی بیش از یک سال از وقوع انقلاب اسلامی ایران نگذشته بود، امام خمینی رهبر انقلاب با انتخاب 6 فقیه پایه اولیه یکی از مهمترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیاد گذارد. به این بهانه امروز نگاهی کوتاه خواهیم داشت به نقش و جایگاه نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران. انقلاب دلو 1357 ایران از بسیاری جهات جهانیان، سیاستمداران و حتی تحلیلگران و نظریه پردازان حوزه علوم سیاسی و مسائل انقلاب را مات و مبهوت خود ساخت. پیروزی این انقلاب در حال اتفاق افتاد که به نظر بسیاری شرایط لازم برای وقوع انقلاب در ایران آن روزگار آماده نبود و آنچه هدف از وقوع این انقلاب در میان رهبران آن تحت عنوان تأسیس حکومت اسلامی بیان می‌شد، با توجه به ضعف دین در دنیای مدرن شرق و غرب یک تحول عظیم و بعضاً نشدنی محسوب می شد. اما علارغم تمامی این دیدگاه ها، انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی سیاسی در دنیای مدرن در دلو 1357 به وقوع پیوست و از قضا در ساختار سیاسی و اجتماعی برآمده از آن نقش دین و معنویت گرایی پیش و بیش از هر چیز برجسته شد تا عده‌ای وقوع این انقلاب و نظام برآمده از آن را روح جهان بیروح شده دوران معاصر بنامند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در رفراندوم حمل سال 1358 نوع نظام سیاسی ایران تحت عنوان جمهوری اسلامی برگزیده شد و در ادامه قانون اساسی آن در قوس 1358 به تصویب عموم مردم ایران رسید. این قانون ضمن آن که ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را طراحی و مشخص نموده بود، ابتکارات ایران نیز به همراه داشت. یکی از مهمترین نهادهای بدیع پیش بینی شده در این قانون نهاد شورای نگهبان قانون اساسی بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران آن را چشم بینای نظام می دانند. وظیفه نهاد شورای نگهبان تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلام ایران با احکام دین اسلام و قانون اساسی این کشور است. پیشینه و سابقه نهادی با وظایفی کم و بیش شبیه شورای نگهبان جمهوری اسلام ایران به عصر مشروطیت در این کشور در سال 1285 هجری شمسی باز می‌گردد، زمانی که مباحثات بسیار جدی میان مشروطه‌خواهان بر سر اسلامی بودن یا نبودن قانون اساسی در گرفت و نهایتاً و پس از کشمکش‌های فراوان، تلاش‌های طرفداران عدم مغایرت قوانین با احکام دین اسلام به ثمر نشست و در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه این موضوع گنجانده شد. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه ایران که بعدها به اصل تراز مشهور شد، بیان می‌داشت در هر دوره‌ای باید هیئتی حداقل 5 نفره از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، مصوبات مجلس را بررسی نموده و هر یک از این قوانین را که مخالفت با قواعد دین اسلام دارد رد نمایند تا عنوان قانون پیدا نکند. این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران 17 ساله آخر سلسله قاجار و 53 ساله پهلوی به محاق فراموشی رفت. اما با وقوع انقلاب اسلامی در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی به شکل پیشرفته جامع و کاملتر در اصول 91 تا 99 قانون اساسی و در قالب نهادی به نام شورای نگهبان جامعه عمل یافت. بر اساس اصول 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان شورای متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان است که وظیفه تطبیق قوانین مجلس با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را بر عهده دارد. فقهای این شورا توسط رهبری نظام منصوب می‌شوند و 6 حقوقدان شورا نیز از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس به عضویت شورا در می آیند و مدت این عضویت 6 سال است. همچنین عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری و پذیرش استعفای حقوقدانان بر عهده رؤسای قوه قضاییه و رئیس مجلس است. طبق اصل 91 قانون اساسی، فقاهت، عدالت و آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز شرایط عضویت فقیهان در شورای نگهبان است. شرط حقوقدانان نیز حقوقدان و مسلمان بودن است. مناسب است که بدانیم بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است. در راستای این مسئولیت شورا، مجمع مشورتی فقهی در سال 1380 تأسیس شد تا نظرات مشورتی به شورای نگهبان داده و آن شورا را در بررسی مسائل فقهی یاری کند. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدید نظر و اصلاح به مجلس باز می‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه اختلاف کردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی است که بعدها برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در سال 1366 و به فرمان امام خمینی تأسیس شد، فرستاده می شود. مطابق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تفسیر این شورا مانند اصل قانون اساسی معتبر است. از دیگر وظایف شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی است. این نظارت شامل همه مراحل انتخابات از مرحله ثبت نام داوطلبان و تایید صلاحیت تا آخرین مرحله آن است. از دیگر وظایف و مسئولیت‌های شورای نگهبان عبارتند از حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب طرح یا لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقت رهبری و عضویت فقهای شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظام. باید گفت با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 12 قوس 1358 و به موجب اصل 91 این قانون اساسی، شامگاه سه‌شنبه 30 دلو 1358 رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی طی حکم فقهای نخستین دوره شورای نگهبان قانون اساسی را برگزیدند. با برگزاری نخستین انتخابات مجلس و شکلگیری و قوام نهاد مجلس شورا بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 6 حقوقدان شورای نگهبان نیز در 26 سرطان 1359 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین شدند که بدین ترتیب ترکیب شورای نگهبان در 26 سرطان 1359 تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ تا به حال شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده و به یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این شورا طی 42 سال حضور خود تاکنون مجموعاً 12 انتخابات ریاست جمهوری، 10 انتخابات مجلس شورای اسلامی، 5 انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 1 همپرسی قانون اساسی و 15 انتخابات میاندورهی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده و نظرات مشورتی و حقوقی بسیاری را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی به این مجلس ارائه کرده است. همان گونه که در ابتدای برنامه گفته شد، عالی ترین هدف انقلاب اسلامی ایران حاکمیت احکام دین اسلام بر تمامی شئون کشور و زندگی مردم بوده است و نهاد شورای نگهبان برای رسیدن به این هدف متعالی یکی از سازوکارهای پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در راستای همین موضوع و در باب اهمیت شورای نگهبان، آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شورای نگهبان را حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام و مانع انحراف نظام از خط دین و اسلام و قانون اساسی می دانند و می فرمایند قوام نظام به استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این امر بسیار مهم به شمار می رود. این نهاد بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
راکه یه دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه یه دیوال دیوالی کنیم.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام خدای خوبی ها. سلام 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 بر روی ماه یک شما دوستان جان. خوش آمدین، صفا آوردین به لحظات آهنگین و بانشات تار و تنبور. الهی که هر جایی هستین و صدای ما رو میشنوین، حال دلتان خوب و رزق و روزیتان فراوان باشه. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار خوب و هنرمندم صدا بردارمان در خدمت شما عزیزان هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری.